ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز شنبه 29 مهر 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما. همراهان همیشگی رادیو فردا رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. پیش از اعلام و ارائه گزارش ها با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با مشروع خبرها. کیان
درود بر شما. یک سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید این کشور قصد دارد حملات خود به غزه را افزایش دهد. به گزارش اسوسییتد پرس، دانیل هاگاری در پاسخ به سوالی در مورد حمله زمینی احتمالی به غزه به خبرنگاران گفت که ارتش در تلاش است تا از پیش شرایط بهینه را ایجاد کند. او افزود ما حملات خود را شدیدتر می‌کنیم تا خطراتی که متوجه نیروهای ماست در مراحل بعدی جنگ به حداقل برسد. سخنگوی ارتش اسرائیل یک بار دیگر از ساکنان شهر غزه خواست تا برای امنیت خود به سمت جنوب حرکت کنند و همچنین تاکید کرد که وضعیت انسانی در غزه تحت کنترل است. به گفته دانیل هاگاری، کمک‌ها فقط به جنوب غزه که ارتش به مردم دستور نقل مکان داده است ارسال می‌شود و تاکید کرد که هیچ سوختی وارد نخواهد شد. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد که هویت 24 نفر از جمله بازداشت شدگان اعتراضات روز جمعه در زاهدان را به دست آورده که در میان آنها 5 کودک و نوجوان زیر 18 سال نیز دیده می شوند. پیشتر وبسایت حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را منتشر می کند از بازداشت 500 نفر در اعتراضات روز جمعه خبر داده و هویت 19 تن را احراز کرده بود. همچنان در مورد ایران، رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران صدور همزمان 3 حکم انتصاب برای یک نفر در شهرداری تهران را بی سابقه دانست. به گفته ناصر امانی، اگرچه محسن هرمزی داشتن نسبت خانوادگی با شهردار تهران را تکذیب کرده، اما او با حکم علیرضا زاکانی سرپرست سازمانی شده که در زیر مجموعه خودش به عنوان معاون شهردار تهران قرار دارد. بنابر گزارش ها محسن هرمزی طی 3 حکم از سوی شهردار تهران به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک مقام بالادستی خودش را در 2 سمت دیگر، یعنی سرپرستی سازمان حمل و نقل و ترافیک و سرپرستی شرکت مترو تهران بر عهده دارد. ناصر امانی گفته است که صدور 3 حکم انتصاب همزمان برای یک نفر در سمت‌های مدیریتی شهرداری تهران با توجه به اینکه آقای هرمزی در 2 جایگاه از این 3 جایگاه مدیریتی به عنوان سرپرست منصوب شده شایبه برانگیز است. در خبری دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه 7 توسعه وزارت ارشاد و صدا و سیما را مکلف کردند که هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کند. بر اساس ماده‌ای از این لایحه که نمایندگان مجلس آن را تصویب کردند، سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازه زمانی 6 ماهه باید گزارشی از عملکرد خود را در حوزه حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی با آنچه رویکرد تعمیق فرهنگ اسلامی خوانده شده به مجلس بدهند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در سخنرانی افتتاحیه اجلاس سران صلح در قاهره از رهبران جهان خواست تا در مورد نقشه راه برای پایان دادن به فاجعه انسانی در نوار غزه و احیای مسیر صلح به توافق برسند. رئیس جمهوری مصر گفت که هدف این نقشه راه ارسال کمک به غزه و توافق آتش بس و پس از آن مذاکرات منجر به راه حل است. و در آخرین خبر، اینکه آلمان مبلغ 200 میلیون یورو دیگر برای آموزش تکمیلی، مراقبت بهداشتی، تأمین آب آشامیدنی و همچنین بازسازی شهری به اوکراین کمک خواهد کرد. یوخن فلاسبارت، کمیسر دولت آلمان در بازسازی اوکراین، روز شنبه در بازدید از این کشور جنگ زده این وعده را داد. آلمان از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه علاوه بر کمک‌های نظامی معادل 1 میلیارد یورو کمک غیر نظامی به اوکراین اختصاص داده.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ابراز نگرانی و هشدار شماری از کشورهای عربی درباره طرح کوچ فلسطینیان از غزه. واکنش‌ها به طرح جنجالی دولت رئیسی در راه اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم. و ادامه تشکیل پرونده‌های قضایی برای زنان و دختران مخالف حجاب اجباری در ایران. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت بهداشت فلسطین گزارش داده که شمار کشته شدگان در غزه از زمان حمله حماس به اسرائیل در 15 مهر به بیش از 4300 تن رسیده. همزمان پس از دو هفته تهدیدات احتمالی حمله زمینی به غزه، ارتش اسرائیل میگوید که طرحی هم برای گسترش فعالیت‌های عملیاتی تصویب کرده. برای بررسی آخرین خبرها در خصوص غزه به سراغ همکار ما ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه میریم که از طریق خط تلفن همراه ما. سلام بر تو ایلیا، چه خبرهای تازه‌ای از داخل غزه و تحولات مربوط به جنگ حماس و اسرائیل برامون داری؟
سلام بر تو همشهر از رادیو فردا. بله، همینطور که گفتی، امروز کمک‌های بشردوستانه، بخشی از کمک‌هایی که در گذرگاه رفح متوقف بوده وارد غزه شده. الان اعلام شد که 20 کامیون حامل کمک‌ها وارد غزه شده. از این کامیون‌ها بخشی حامل کمک‌های پزشکی بوده، بخشی حامل مواد غذایی بوده. سازمان جهانی غذا گفته که 50 تن مواد غذایی وارد غزه شده که البته 1000 تن دیگه در مرز در گذرگاه رفح منتظر است که بتونه وارد بشه. اختلافاتی وجود داره تا روز گذشته بر شمار کمک‌های کامیون‌هایی که تا وارد غزه بشن. کمک هایی که امروز وارد شدن رضا، خب هم سازمان های بین المللی، هم سازمان بهداشت جهانی، هم سازمان هلال احمر فلسطین اعلام کردن که قطره ای از دریای نیازها هست در غزه، چرا که غزه الان حدود دو هفته است یا بیشتر از دو هفته است که در محاصره شهید ارتش اسرائیل قرار داره، به طوری که حتی مانع از ورود مواد اساسی مورد نیاز، مواد غذایی، داروی و حتی سوخت به غزه میشه. بعد از حمله ای که حماس انجام داد به شهرها و شهرهای اسرائیل که در اون بیش از 1600 نفر رو کشت و حدود 200 نفر رو به گروگان گرفت. این مسئله بوده کمک ها همزمان شده با ادامه حملات اسرائیل به غزه. اشاره کردی به شمار کشته شدگان در غزه برابر اعلام وزارت بهداشت در غزه. در میان این آمار که اعلام شده رضا، دست کم 1700 نفر کودک هستند از کشته شدگان در حیات اسرائیل به غزه. این در حالی هست که گروه های فلسطینی و به ویژه گروه حماس همچنان پرتاب راکت به شهرها و شرکای اسرائیل دارن ادامه میدن. ساعت پیش صدای آژیر خطر در شهر اشکلون و مناطق محیط نوار غزه شنیده شد و حماس مدعی هست که یک تانک ارتش اسرائیل رو با راکت نقطه زن هدف قرار داده. این درگیری‌ها ادامه داره. حماس بیانیه صادر کرد در مورد گروگان‌ها و گفت آزادی گروگان ها مربوط است به شرایط، گفته گروگان های غیر نظامی رو ما بنا بر شرایطی که حاکم هست آزاد می کنیم، اما نظامیان اسرائیل رو که در گروگان داریم تنها پس از پایان جنگ و پس از پایان حملات اسرائیل بنا بر صلاح دیدمون وارد مذاکره میشیم. این معنی هست که حماس داره همچنان انتظار هست که در مورد احتمال یورش نظامی، یورش زمینی ارتش اسرائیل به غزه انتظار میره، چرا که گمانه‌زنی ها هر سال داره بیشتر میشه، به خصوص اینکه کابینه امنیت اسرائیل ساعت پیش تشکیل جلسه داده و حتی وزیر دفاع اسرائیل صحبت از این کرده که احتمالاً قریب الوقوع باشه این یورش نظامی ارتش اسرائیل به غزه.
به غزه اشاره کردی ایلیا، وزیر دفاع اسرائیل از شمال مرز اسرائیل هم ابراز نگرانی کرده و هشدار داده به حزب الله لبنان و گفته که بهای سنگینی میده اگر در این جنگ شرکت کنه. مشخصا اشاره او به چه تحولات تازه‌ای در مرزهای شمالی اسرائیل هست؟
رضا، در روزی که گذشت ناآرامی در مرز شمالی اسرائیل و مرز جنوبی لبنان بسیار بیش از روزهای پیش بود. در چند نوبت حزب الله مواضعی از متعلق به ارتش اسرائیل هدف قرار داد. دو پایگاه و دو خودروی نظامی از وزیره ارتش اسرائیل رو به هدف راکت های نقطه زن قرار داده که بنابر اعلام ارتش اسرائیل دست کم یک نفر از نیروهاش در این حملات کشته شدند. خبرها گزارش از داخل اسرائیل هست این هست که علاوه بر شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل، امروز دستور تخلیه 3 شهرک دیگه هم رسیده. این خبرها همه نگرانی ها رو از احتمال توسعه جنگ و کشیده شدن جنگ به جبهه های دیگر از جمله جبهه شمال اسرائیل بیشتر کرده. البته گلوله باران و همچنین حملات به پهپادی که اسرائیل انجام داده تا اینجای کار در امروز 3 تن از نیروهای حزب الله لبنان کشته شدن. حزب الله تهدید کرده نسبت به احتمال ورودش به جنگ و توسعه درگیری‌هاش با اسرائیل. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله امروز گفت ما اگر نیاز ببینیم درگیری‌ها با اسرائیل رو توسعه میدیم. البته خب این همطور که گفتی مواجهش با تهدیدهای مسئولان اسرائیلی به لبنان و همچنین به حزب الله لبنان که اگر جنگی را آغاز کنن بهای سنگینی لبنان پرداخت خواهد کرد.
بسیار ممنونم. ایلیا جزایری همکارمان در خاورمیانه بود که از آخرین تحولات مربوط به جنگ حماس و اسرائیل گزارش میداد. اما شماری از رهبران عرب و مقامات غربی روز شنبه در قاهره با هدف جلوگیری از گسترش جنگ حماس و اسرائیل نشستی را برگزار کردند که بنا بر گزارش برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای این نشست بدون نتیجه مشخصی به پایان رسید. رهبران کشورهای عرب حاضر در نشست قاهره بمباران غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند و اروپایی ها هم خواستار محافظت از غیر نظامیان و خشتنداری اسرائیل شدند. در همین زمینه با جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا گفتگو کردم.
به نظر میرسه با توجه به موقعیت جغرافیایی غزه شاید یک راه منحصر به فردی باشه که بخواد پناهندگان فلسطینی رو جا بده و یا اینکه یک خط حمایتی بشردوستانه برقرار بکنه. بنابراین اولین نگرانی کشورهای عربی این هست که میتونه یک موجی از پناهندگان جدید فلسطینی شاید بیش از 1 میلیون نفر به این کشورها سرازیر بشه. عمدتاً میتونه کرانه باختری رود اردن و خود مصر و بخشی در صحرای سینا هدف این موج جدید پناهندگان باشه و مصری‌ها به خصوص در مورد صحرای سینا نگران القاعده به گروه‌های جهادی هم هستن و نمی‌خوان مجدداً صدها هزار فلسطینی رو در این منطقه به اصطلاح اسکان بدن. به خصوص که به نظر نمیاد که بعد از خاتمه مخاصمه وضعیت غزه به حالت اول برگرده و فلسطینی‌ها بتونن برگردن به همه اون بخش بسیار کوچیکی که به عنوان نوار غزه شناسایی میشه و اونجا اقامت بکنن.
آقای روشندل به مصر اشاره کردید. روز شنبه نشستیم در قاهره به دعوت رئیس جمهوری مصر برگزار شد. مقاماتی از کشورهای عربی و غربی حضور داشتند. چقدر این نشست میتونه کمک کنه به حل این تنشی که به وجود اومده؟
حداقل بر اساس عنوان، به عنوان اجلاس صلح قاهره، یک نشستی است که شاید چشم مردم دنیا متوجهش هست. بجز سوریه و ایران تمام کشورهای عربی و همطور که شما اشاره کردید اتحادیه اروپا در این اجلاس حضور داره. یکی از مهمترین مباحث این نشست مسئله رسیدن به یک راه حل سریع و منطقی برای خاتمه دادن به منازعه هست. طیف وسیع از رهبران جهان عرب در اینجا هستند. وزیر خارجه ترکیه، سلطان عمان، رئیس امارات متحده عربی، نخست وزیر عراق و امیر قطر باشن در کنار وزیر خارجه عربستان.
کاری هم از دستشون برمیاد آقای روشندل؟
کاری به نظرم نمیاد به جز صدور قطعنامه و بیانیه دست کم در این مرحله و احیانا کمک‌های بشردوستانه در مراحل بعدی. کار دیگه ای رو اگر هم از دستشون بر بیاد حاضر نخواهم بود که وارد یک منازعه نظامی بشن. بنابراین سعیشون این استش که به لحاظ دیپلماتیک و صدور بیانیه ها بتونن جلوی توسعه این منازعه رو بگیرن، چون یکی از نگرانی ها دقیقا همین است که پشت سر مسئله پناهندگان جدید فلسطینی در سرزمین های عربی مسئله امکان گسترش جنگ وجود داره و این مسئله است که خیلی برای کشورهای همسایه منطقه نگران کننده است.
آقای روشندل، به گسترش جنگ اشاره کردید. برخی کانال‌های تلگرامی سپاه پاسداران تصاویری از انتقال لانچرهای پرتاب موشک به مناطق غربی ایران منتشر کردند. اگر این تصاویر درست باشه، ربطی داره به این هشدارهایی که مقامات جمهوری اسلامی در خصوص گسترش جنگ مطرح کردند؟
بله، همه دنیا به نوعی نگران این هستند که اقدامات ایران در منطقه منتهی بشه به نوعی جنگ یا باعث و عامل و انگیزه گسترش جنگ بشه. اون چه که از اقدامات ایران تا به امروز میشه فهمید، به نظر میاد که ایران سعی میکنه احساسات ضد اسرائیل رو هم در داخل ایران و هم در منطقه بالا نگه داره. ولی من فکر میکنم که در شرایط فعلی ایران در این حال که میخواد این بخش احساسات رو بالا نگه داره، سعیش این هستش که در این مرحله درگیر یک جنگ فیزیکی نشه، چون احساس میکنه ضمن این که وجود جنگ لازم هست برای اینکه چند منظوره ازش استفاده بشه، از جمله این که مثلا نارضایتی داخلی رو به عنوان وجود یک جنگ در همسایگی میتونه راحت سرکوب بکنه، داخل شدن در یک جنگ عملی میتونه برای موجودیت جمهوری اسلامی تهدید قابل ملاحظه ای باشه. به این دلیل هستش که جمهوری اسلامی سعی میکنه همه امکانات رو در ازش استفاده بکنه، بدون اینکه خودش با تسلیحات خودش با امکانات نظامی خودش وارد یک جنگ بشه. هرچه بیشتر که این جنگ در خارج از مرزهای ایران توسعه پیدا بکنه، به نفع اهداف جمهوری اسلامی خواهد بود.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا. اما علیرضا پناهیان، روحانی شیعه و نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه در جمع هواداران حکومت گفت که آموزش و پرورش باید در ایران به گفته او تفکرات مقاومت را به دانش آموزان بیاموزد و در این سالها به گفته او کمکاری صورت گرفته. همکارم کیان معنوی گفتگویی داشته با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس.
احتمالاً آقای پناهیان دقیقاً نمیدونه شاید در مدارس ما چی میگذره و محتوای برنامه‌های درسی چه هستند، برای اینکه همین الان در نظام آموزشی ایران حدود 25% زمان آموزشی کلاس‌ها در هفته صرف مسائل دینی و سیاسی ایدئولوژیک میشه. در کنار این باید به بیش از 120 برنامه صبحگاهی فوق برنامه‌های دیگه اضافه کرد که اکثرشون محتوای دینی و ایدئولوژیک دارن و در اونها دفاع از مقاومت فلسطین یا بقیه مردم مسلمان منطقه همیشه یک موضوع محوری و بسیار اساسی است. کافیست به درس‌های متعددی که در کتاب‌های، نه فقط در کتاب‌های تاریخ و اجتماعی، بلکه در کتاب‌های فارسی دینی، سبک زندگی یا جای دیگه وجود داره، سری بزنن و ببینن که تا چه حد بچه‌های ما اشباع هستن از یک آموزشی که نه براش معنایی میتونن قائل بشن و نه گاهی حتی درک بکنن که هدف این آموزش چه چیزی است. بنابراین نظام آموزش تا کنون به نظر من خیلی 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 بیشتر از اون که لازم باشه و در مقایسه با نظام‌های دیگه گاهی تا 2 تا 3 برابر زمان صرف کرده برای تربیت ایدئولوژیک و دینی بچه‌ها، اما اگه نتیجه نداده این آموزش، اون وقت باید آقای پناهیان بیشتر به این موضوع فکر کنن تا به این که آموزش رو عوض بکنن یا فکر کنن در مدارس کمکاری شده.
آقای پیوندی، علیرضا پناهیان در بخش دیگه از سخنانش گفته که زندگی مردم ایران به موضوع فلسطین و مقاومت فلسطین گره خورده. شما این گره رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من اتفاقا میخوام معکوس بگم، یعنی میخوام بگم که زمانی که من دانش آموز دبیرستان بودم در سالهای قبل از انقلاب و بعد دانشجوی دانشگاه بودم در سالهای قبل و بعد از انقلاب، یه نوع همدردی گسترده با مردم فلسطین وجود داشت بدون هیچ تبلیغات دولتی و بدون اینی که در نظام آموزشی ما، در کتابهای درسی ما به هیچ وجه به این موضوع پرداخته بشه. خود جامعه این احساس همبستگی و همدردی طبیعی رو داشت و منم جز به همونها بودم. حالا بعد از 40 چند سال آموزش غلیظ ایدئولوژیک، تبلیغات وسیع رسانه‌ای، زمان گسترده‌ای که به این موضوع اختصاص داده شده، امروز در مدارس ما وقتی به بچه‌ها میگن مرگ بر اسرائیل، بچه‌ها جواب میدن مرگ بر فلسطین. در استادیوم‌های ورزشی مردم علیه فلسطین شعار میدن. در خیابان‌ها صحبت از نغزه نه لبنان میکنن. به نظر من جمهوری اسلامی و آقای پناهیان باید بگن که چه کار کردن در این 44 سال که مردم تا این اندازه از موضوع فلسطین، از همبستگی با فلسطین دلزده و سرخورده هستن و حتی فلسطین ها عامل بدبختی های خودشون در حوزه های مختلف میدونن، از جمله در تنشی که بین ایران و دنیا وجود داره بر سر این مسئله. بنابراین نه تنها این همبستگی به هیچ وجه الان وجود نداره و طبیعی نیست، بلکه در افکار عمومی ما به غیر از هواداران حکومت یه نوع برخورد خصمانه و یه نوع کینه نسبت به فلسطین وجود داره و اون چیزیه که حکومت نمیخواد متوجه بشه. ولی حتما شما هم مثل من ویدیوهایی که از استادیوم ها پخش شده و در اون مردم توهین میکنن به پرچم فلسطین، یا وقتی که یک دقیقه سکوت اعلام میشه سر و صدا میکنن عمدن، و یا شعارهای خیابانی رو همه دیدین و شنیدین و میدونین تا چه حد مردم ما درست به این خاطر که حکومت از این موضوع به طور ابزاری استفاده میکنه تبدیل شدن به کسانی که نگاه بسیار انتقادی به رابطه ما با فلسطین دارن و میخوان که این رابطه قطع بشه، به منافع ایران حکومت برگرده به جای اینکه به منافع فلسطین فکر بکنه.
خب منظور ایشون از تلاش بیشتر چی است؟ آیا عملی هست بیش از این در جامعه ایران به موضوع فلسطین پرداخته بشه و آیا این اظهارات نشانه طرحی جدید هست که احتمالاً جمهوری اسلامی در سر داره در آموزش و پرورش ایران؟
ببینید من نمیدونم چه تلاش اضافه‌ای قرار انجام بشه، ولی آقای پناهیان و کسانی که مثل او فکر میکنن باید توجه کنن که مردم به تجربه های عادی خودشون فکر میکنن. وقتی که حکومت سوگواری میکنه برای فلسطین و همزمان خودش در خیابون ها فرزندان این کشور را، جوان ها این کشور را به گلوله میبنده، اونا رو کور میکنه، اونا رو کتک میزنه و به زندان میندازه، از نظر اخلاقی در نگاه افکار عمومی و جامعه ایران در جای خوبی برای همبستگی با مردم فلسطین قرار نداره. کسی که میخواد با مردم فلسطین همبستگی بکنه علیه اون چیزی که سرکوب اسرائیل رو نامیده میشه موضع بگیره، در وهله اول با مردم خودش طور دیگه ای رفتار میکنه. اولین آزمون یک حکومت اینه که برای مردم خودش حکومت خوبی باشه، سرکوبگر نداشته باشه، زندان نداشته باشه، مردم در خیابانا به خاطر اعتراض و تظاهرات کشته نشن، کور نشن، و بعد اون وقت دل بسوزونه برای بقیه مردم منطقه.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس. اما مجلس شورای اسلامی روز شنبه بند جنجالی مربوط به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر سبک زندگی مردم را جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. برخی نمایندگان مجلس اجرای این بند را دخالت در زندگی خصوصی مردم عنوان کردند. دولت ابراهیم رئیسی در قالب برنامه هفتم توسعه پیشنهاد راه اندازی سامانه‌ای را داده که بر پایه آن سبک زندگی مردم به شکل اطلاعات الکترونیکی جمع‌آوری و سنجیده می‌شود. این سامانه قرار است از سال 1404 با مشارکت وزارت ارشاد و مرکز آمار ایران راه اندازی شود. در همین زمینه ارزیابی حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در آمریکا را جویا شدم.
ببین، ایدئولوژی حکومت راهنمای عملش هست، یعنی میگه که من مطابق یه راهنمای عمل میکنم برای حکومت کردن که اسلام به من گفته. توی اون اسلامی که حکومت ازش حرف میزنه، برای انسان‌ها از پیش از تولدشون تا پس از مرگ تعیین شده که چطور باید زندگی کنن. یعنی به اصطلاح میگه که شما سبک زندگیتون چگونه باید باشن. حکومت میخواد همین رو از بالا اعمال کنه. منتها خب این طرز زندگی مربوط به یه جامعه دیگری در هزار و اندی سال پیش عمدتاً، حالا امروزه یه ذره نونوار شده. حکومت کاری که میخواد بکنه در واقع اینه که اون سبک زندگی یا طرز زندگی اسلامی رو که خورده فرنگ خود حاکمان هست بر بقیه جامعه تحمیل کنه. حالا امروز داره با استفاده از تکنولوژی ارتباطی اطلاعاتی این کار انجام میده.
اما آقای قاضیان، به نظر میرسه که پشت این مسئله جدای از اون انگیزه های مذهبی که شما اشاره کردید، انگیزه های سیاسی هم ممکنه باشه. اگر اینطور هست، پس در این میان موضوع دخالت در زندگی خصوصی مردم و اون حفاظت از داده های کاربران و شهروندان که در حقوق شهروندی تعریف شده در کجای این طرح قرار میگیره؟
در واقع اینجا دین یا اندیشه دینی به مثابه یک ایدئولوژی در اختیار حکومته، یعنی از اون به عنوان ابزاری برای دوام قدرت سیاسی خودش استفاده میکنه. پس ما با ایدئولوژی دینی اینجا سر و کار داریم. این ایدئولوژی دینی ممکنه ربطی هم به دین و مذهب نداشته باشه، یک مجموعی از داده هاست که ممکن از دین گرفته شده باشه، اما هدفش برقراری قدرت سیاسی و اعمال قدرت سیاسی. برای همین هم میره به سراغ این چیزایی که گفتیم. ولی اگر این نکته رو که گفتید بخوایم طرح کنیم، باید توجه کنیم که اصلا سبک زندگی یعنی چی؟ سبک زندگی یعنی من به صورت اختیاری، به صورت شخصی عناصری رو از جاهای مختلف انتخاب میکنم برای اینکه زندگیم چگونه انجام بشه، یعنی شیوه زندگی یا طرز زندگی من چگونه باشه. پس یک، شخص، دوم اختیاریه. اما کاری که حکومت میخواد بکنه اینه که اول اختیار از من میخواد بگیره، دوم این که به صورت فردی قرار نیست من سبک زندگی رو انتخاب کنم، دولت یا حکومتی که میخواد برای من سبک زندگی انتخاب کنه و اون رو از بالا تحمیل کنه، یعنی نه جنبه فردی پیدا میکنه نه جنبه اختیاری. بنابراین اینجا اولین جاییست که با حقوق مسلم شهروندی تناقض پیدا میکنه، یعنی جایی که من باید اختیار طرز زندگی خودم رو داشته باشم و به صورت فردی اون طرز زندگی رو انتخاب کنم. اینجا جاییست که این دوتا با هم دیگه تصادم پیدا میکنم و این تصادم هم توی گفتم از ایدئولوژی دولت برای کنترل سیاسی ناشی میشه.
و این تصادم با حقوق شهروندی چطور قابل همخوانی و توضیح و ارزیابی هست؟
قابل توضیح ارزیابی نیست در واقع، چون این دوتا کاملا متضاد. سبک زندگی امریس اختیاری و فردی، کاری که دولت میخواد بکنه برای تحمیل زندگی است، کاریست که میخواد اختیار شهروندان رو ازشون بگیره و بگه من براتون انتخاب میکنم. دومی که فرد عملا حق نداره که طرز زندگیش انتخاب کنه، این دولت یا حکومت که قرار برش تصمیم بگیره، حالا چه با جبر و زور چه از طریق محدود کردن، کاری که در تمام سال‌ها به یک معنی انجام شد.
آقای قاضیان، الان این پرسش مطرح هست که قرار کدوم داده های مردم به اون مرکز فرستاده بشه و مورد ارزیابی قرار بگیره، و ضمن این که چه اشکال و ایراداتی میتونه به این الگوهای پایش و رصد در این برنامه وارد باشه و از نظر علمی آماری چقدر قابل استناد هست؟
برداشتی که تالا از تر شده اینه که تقریبا هر نوع اطلاعاتی که دستگاه های مختلف جمع‌آوری میکنن باید اونجا جمع‌آوری بشه در یک مرکز و اینا دائما رصد بشه. خب اینجا با چند تا مشکل رو براستیم. یکی این که حکومت و دستگاه هایی که تا حالا نشون دادن که نمیتونن امنیت داده ها رو تضمین کنن. یعنی بارها شده که سایت های دولتی مورد حمله قرار گرفتن و اطلاعات شخصی آدم ها پخش شده. پس امنیت داده ها اولین مسئله است. دوم امنیت سیاسیه. دولتی که از اطلاعات شخصی آدم ها برای کنترل سیاسی و امنیتی اونا استفاده میکنه، چه دلیلی داره که از این اطلاعات که به شکل جامعه جمع میشه برای این کار استفاده نکنه؟ اینم یک خطر دیگری است که در انتظار شهروندانه، یعنی کنترل فیزیکی گذشته داره کار خودش رو میسپره به کنترل اطلاعاتی یا امنیتی از طریق داده ها، و خب این مشخصه که برای شهروندان یک نوع تهدیده. از نظر آماری اگر میگید که چقدر قابل استناد، بستگی داره که اساسا اینا چقدر در دسترس دیگران باشه برای ارزیابی به اصطلاح صحت داده ها یا نتایجی که روی داده ها گرفته شده. ولی چون احتمالا این داده ها در اختیار کس دیگر غیر از دستگاه دولتی نیست و افراد دیگه نمیتونن ازش استفاده کنن، بنابراین ارزیابی مستقل اون داده ها امکان پذیر نیست. ولی برای کنترل سیاسی حکومت احتمالا فایده خواهد داشت، هرچند که ممکن با لحاظ آماری نشه روش دقت و صحتش مطمئن بود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. موضوع رو با دو خبر از ایران پی میگیریم. بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای زنان و دختران مخالف حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه داره و در کنار اون مقام دستگاه های قضایی در کشور دست به توقیف ماشین ها، پلمب واحد های صنفی، کافه ها و رستوران ها می کنند. جزئیات بیشتر رو از وحید فروستاد بشنویم.
امروز در دادگاه ارشاد زنانی را دیدم که دیروز در کریم خان، ونک و ولیعصر به خاطر حجاب توسط لباس شخصی ها با ونهای بدون آرم دستگیر شده، آنها را به پلیس امنیت گیشا برده، از هر کدام کارت شناسایی گرفته و آزاد شده و امروز آمده بودن برای محاکمه. کدامشان گفته بود به خاطر حجاب دیگر دستگیری نداریم؟ این روایت شیما قوشه وکیل دادگستری در تهران است، روایتی که در تصاویر متعدد شهروندان در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار دیده می‌شود. در کنار ادامه این برخوردهای حکومت درباره حجاب اجباری در ماه‌های گذشته